سلام، به یکی دیگه از اپیزودهای پادکست صحنه جرم خوش اومدید. قبل از اینکه بریم سراغ اصل داستان و شروع اپیزود جدید که اپیزود خیلی جذابی هم هست و شدیداً بهتون پیشنهاد میکنم که حتما گوشش بدید و دنبالش بکنید، میخواستم ازتون تشکر بکنم بابت حمایتاتون، بابت نظرات سازندهی که به عنوان مخاطب در اختیار ما قرار میدید و ازتون خواهش بکنم که این مسیر رو همچنان ادامه بدید، به این روند همچنان ادامه بدید و ما رو از نظرات خودتون مطلع بکنید. مطمئنن مهمترین رکن یک پادکست، اونم مثل پادکست صحنه جرم که تازه کار هست و به قولی نیاز به راهنمایی ها، کمک ها و انتقادات و پیشنهادات شما داره، نظرات مخاطبانشه. خیلی متشکرم از اینکه این نظرات رو در اختیار ما قرار میدید و مطمئن باشید که ما همه نظر رو میخونیم و به بهترین شکل ممکن سعی میکنیم این تغییرات رو اعمال بکنیم. متشکرم. بریم سراغ اصل ماجرای امروزمون. داستان امروز مثل یکی دوتا داستان قبلیمون سریالیه، اما خب یه فرقی داره، اونم اینه که هنوز ما تصمیم نگرفتیم، یعنی تیم پادکست صحنه جرم، من، کمال و محسن هنوز به جمع‌بندی نرسیدیم که به صورت دو قسمتی یا سه قسمتی اپیزود جدید رو تقدیم شما بکنیم. اما خب سعیمون اینه که با در نظر گرفتن این موضوع که بهترین کیفیت ممکن در بیان جزئیات و بهترین کیفیت ممکن در روایت داستان در نظر گرفته بشه و با در نظر گرفتن این دو آیتم، حالا ما یا به صورت دو قسمتی یا به صورت سه قسمتی داستان امروز رو تقدیم شما خواهیم کرد. چیزی که قطعیه اینه که اپیزود امروز پایان داستان ما نخواهد بود. خب بریم ببینیم ماجرا اصلا از چه قراره. همه چی از یه پنجره باز شروع میشه، یا شاید هم از یه سیب زمینی سرخ کرده که یکم سوخته، اونم توی دور همی شام خانوادگی. اما خب فرقی نمیکنه، این شام و اون سیب زمینی سوخته باعث میشه اون شب یه اتفاق ساده بیفته که عواقب خیلی خیلی پیچیده ای داره. پنجره آشپزخونه باز بمونه و سیستم ضد سرقت خونه غیر فعال بشه. شاید اگر لوئیز مادر خانواده سیب زمینی ها رو نمیسوزوند و اد پدر خانواده پنجره آشپزخونه رو میبست و زنگ هشدار امنیتی خونه رو چک میکرد، هیچ کدوم از ماجراهای داستان امروز اتفاق نمیافتاد. اما این اتفاق افتاد تا اپیزود جدید پادکست صحنه جرم بشه محل روایت داستان خانواده اسمارت. بیاید واسهتون تعریف بکنم یه داستان پر التهاب و جذاب از خانواده اسمارت. اد اسمارت پدر خانواده 8 نفره اسمارت. اد تو کار املاک و مستغلات وضعشون هم خوبه. ادوارد و لوئیز که خب پدر و مادر خانواده اسمارت به حساب میان 6 تا بچه دارن. 4 تا پسر به اسمای ویلیام، اندرو، چارلز و ادوارد جونیور، از اون طرف هم 2 تا دختر یعنی الیزابت و مری کاترین. یه خانواده شاد و پرجمعیت، البته با علاقه ویژه به سنت‌های خاص آمریکایی. پیشنهاد میکنم عکساشون رو یه نگاه بندازید، کامل دستتون میاد چی میگم، دارم در مورد چه خانواده‌ای در حقیقت صحبت میکنم. حالا در هر صورت پیرو همین سنت ها، لوئیز اسمارت مادر خانواده فکر میکنه که درست کردن یه شام خانوادگی، اونم تو شب مراسم اهدای جوایز دبیرستان الیزابت، فکر خوبیه. هیچ ایرادی هم تو تصمیمش نیست البته، شام دیگه. شامو درست میکنه ولی سیب زمینیاش میسوزه. سوختن سیب زمینیا خیلی بیشتر از اون چیزی که به نظر میاد مهمه ها، یعنی اصلا فراموش نکنید سوختن این سیب زمینی قراره سرنوشت زندگی خانواده اسمارت رو برای همیشه تغییر بده. چرا؟ چون بعد از سوختن سیب زمینیا پنجره آشپزخونه باز میشه یا باز میمونه تا یکم دود و بوی سیب زمینی، بوی سوختگی سیب زمینی بره. الیزابت اسمارت که خب گفتیم یکی از دخترای خانواده 8 نفره اسمارت، سال 2002 14 سالش رو تو سالت لیک سیتی تو یوتا زندگی میکنه. توی خونه لاکچری بزرگ لای کلی درخت سبز. خونه باحال و زنده ایه. حتما عکساشو براتون تو پیج اینستاگراممون میذاریم تا ببینید. البته خب اینم بگم که طبیعیه که خونه خوبی داشته باشن دیگه. چرا؟ هم به این خاطر که اد پدر خانواده تو کار املاک و مستغلاته و همین که خانواده پرجمعیتی هستن و باید یه جای بزرگ باشه تا همشون بتونن خیلی راحت و ترتمیز زندگی کنن. اما بریم ببینیم چی انتظارمونو میکشه تو این خونه باحال. ساعت 2 صبح 5 جون سال 2002، الیزابت همراه خواهر کوچیکترش تو اتاق خوابش خوابیده. خواهر کوچیکترش مری کاترین 9 سالشه. مری کاترین خواهر کوچیکتر الیزابت یهو یه چیز عجیب میبینه و زبونش قفل میشه. یه مرد غریبه خزیده اومده تو اتاق. اول میاد سمت مری کاترین. مری از ترس خودشو میزنه به خواب. مری کاترین حسابی ترسیده. ترسم خب داره البته. دیگه کم اتفاقی نیست که مهمترین ترس زندگی یه بچه 9 ساله تو مقطع زندگیش یه غریبه تو اتاقشه دیگه. چیزی که نمیتونه باشه. در هر صورت الیزابت بیدار میشه، نمیدونه جریان چیه. حالا مرد غریبه تغییر مسیر میده، میره سراغ الیزابت. چیزی که الیزابت میبینه فلج کننده است. یه مرد عجیب با یه تیپ یه دست سیاه و کلاه الان بالای سرشه. دقیقا الیزابت اول کم تقلا میکنه، میخواد جیغ بزنه، ولی مرد سیاه پوش دستشو میذاره روی دهن الیزابت. مری کاترین از شدت ترس بی حرکت مونده. الان الیزابت کم خواب از سرش پریده و هوشیارتر شده. دیگه الان بجز لباسای مرده چهرهش هم برای الیزابت مشخص میشه. یه مرد رو میبینه با موها و ریش بلند. همینطور که دست مرد رو دهن الیزابت تهدیدم میکنه الیزابتو. بعدم که بلافاصله یه چاقو میاد تو بازی. ترس مری و الیزابت چند برابر میشه. الیزابت خیلی زود این جمله رو میشنوه که خفه شو، اگه خفه شی چیزیت نمیشه و پدر مادرت هم سالم میمونن. توی چشم هم زدن مردی که از پنجره اومده بود تو الیزابت رو میزنه زیر بغل و میزنه به چاک. الیزابت گیج شده، دوباره سعی میکنه فرار کنه، ولی آدم رو با یاداوری میکنه بهش که اگه همکاری نکنه تک تک اعضای خانوادهش رو میکشه. مغز الیزابت درست کار نمیکنه دیگه، اصلا تو شوکه بیچاره. الیزابت حالا دیگه خیلی هم اصلا دست و پا نمیزنه برای نجات خودش. مغزش فریز شده، نمیدونه چرا الان باید توی موقعیت عجیب و وحشتناک باشه. اصلا حقم داره. مری کاترین هم که از الیزابت کوچیک‌تره قطعا ترسیده، اصلا خشکش زده. همه ی زور خودش رو جمع میکنه تا بره به پدر و مادرش خبر بده که چه اتفاقی افتاده. اما چه اتفاقی میفته؟ وقتی میرسه دم در اتاق میبینه مرد سیاه پوش با خواهرش هنوز تو را پله هستن و جایی نرفتن. بلا فاصله از ترس برمیگره تو تختش. واسه چی میترسه؟ ترسش از چیه؟ میترسه واسه خواهرش اتفاقی بیفته یا خودشم ببرن. اونجوری دیگه تا صبح شاید هیچ کس خبردار نشه چه اتفاقی افتاده. اما برگشتنش به تختش و موندنش اونجا خیلی بیشتر از اون چیزی که باید طول بکشه طول میکشه، که اصلا هم خوب نیست. تقریباً 2 ساعت بعد حدود حوالی ساعت 4 صبح میره سراغ پدر و مادرش که تو اتاق خودشون خوابن. میخواد چیز مهمی بهشون بگه، میخواد بگه که چه اتفاق ناجوری افتاده. پدر و مادرش خب اول فکر میکنن مری کاترین کابوس دیده دیگه، باورشون نمیشه. خب به هر حال یه روز عادی بوده برای اونا، اصلا تجربه چنین چیزی رو نداشتن قبلا. اما وقتی وضعیت پنجره آشپزخونه رو میبینن، حرفای مری آروم آروم براشون معنی پیدا میکنه و باور میکنن این خبرایی هست و یه اتفاقی افتاده. یکم بعد که خواب از سر همشون پریده، پدر الیزابت دیگه مطمئن میشه که وارد یه بحران بزرگ خانوادگی شدن که معلوم نیست چقدر طول میکشه و عاقبتش چی میخواد باشه. بدون وقت تلف کردن با پلیس تماس میگیره. کاراگاه کوری لیمن میگه وقتی وارد خونه شدیم اثری از درگیری و خونریزی و به هم ریختن اتاق و اینجور چیزا نبوده. حتی عروسکای مری کاترین هم درست سر جاشون بودن. با این ظواهر یه چیز واسه پلیس کاملا مشخص میشه، اونم اینه که طرف از پنجره باز آشپزخونه اومده تو، الیزابت رو زده زیر بغلش و از در ورودی خونه خیلی شیک و بی سر و صدا خارج شده، خیلی تمیز بدون اینکه حتی کسی بیدار بشه. عموی الیزابت هم که الان اومده سر صحنه میگه چیزی که اولش به ذهن خطور میکرد این بود که آدم رو با الیزابت رو با اسلحه ساکت کرده یا یه کاری کرده که از ترس سر و صدایی نکنه و به همین راحتی جلوی چشای مری کاترین بردتش. حتی خب مری هم سر و صدایی نکرده که باعث میشه این نظریه ورود با سلاح تو ذهن همه پررنگتر بشه. خب طبیعی هم هست. اما بریم ببینیم فضای خونه خانواده اسمارت چطوری الان، کیا هستن کیا نیستن، شرایط چی هستن. برادرای اد اسمارت که بلا فاصله خودشون رو رسوندن اومدن کمک کنن، ولی فضای خونه دقیقا مثل ماتم کده شده، همه تو شوکن. لوئیز مادر الیزابت یک کلمه هم حرف نمیزنه و یه گوشه نشسته و زل زده به گلای قالی. اما حال یکی از بقیه عجیب تره. تنها شاهد ماجرا مری کاترین شدیداً شوکه شده، شاید واسه دیر خبردار کردن خانواده‌اش احتمالاً عذاب وجدان داره و از همه مهمتر فشاری رو که داره تحمل میکنه باید در نظر بگیریم. چشم همه از جمله پلیس و اعضای خانواده الان به تنها شاهد ماجرا یعنی مری کاترینه. این همه فشار طبیعتاً برای کسی که ممکن بود خودش اصلا قربانی این آدم ربایی بشه و اتفاق فوق‌العاده سنگینی رو تجربه کرده شکنجه است، واقعاً شکنجه است. اما خب چاره‌ای نیست، مری دیر یا زود باید با پلیس مصاحبه بکنه تا حداقل بخشی از سرنخ‌های ماجرا دست پلیس بیاد و واکنش مناسب رو تو زمان مناسب پلیس نشون بده. پلیس البته یه استراحت کوچیکی به اعضای خانواده میده تا خودشونو پیدا کنن، بعد وارد ماجرا میشه. از خانواده میخوان تا مری تنها شاهد ماجرا رو گیج نکنن. مصاحبه با مری کاترین شروع میشه. اما واسه پلیس مشخصه که صحبتای مری یکم به هم ریخته و زد و نقیزه. اول میگه آدم ربا اسلحه داشته، یعنی سلاح گرم. بعد میگه نه اسلحه نبوده، چاقو بوده. بعد میگه آدم ربا لباس سفید پوشیده. از اون طرف میگه نه فکر کنم لباسش تیره بوده. کاملا مشخص میشه که اطلاعاتی که به هر حال مری کاترین داره میده خیلی قابل استناد نیست. خب طفلک نصف شب از خواب پریده و بدترین اتفاق زندگیشو تجربه کرده، طبیعیه یکم گیج باشه. خلاصه خیلی نمیشه روی اظهارات ماری حساب کرد، اما یه چیزه به درد بخور تو حرفاش میگه، اونم اینه که صدای طرف یعنی همون آدم ربا واسهش آشنا بوده، انگار که فکر میکنه قبلا این صدا رو یه جای دیگه هم شنیده باشه. اما پلیس چی میگه؟ پلیس میگه اطلاعاتی که ماری اون شب داد و برده جمع‌آوری کرده، کلی روش تحلیل کرده، اما چیزی که جلوشون دیدن بیشتر شبیه بشقاب سالاد بوده تا اطلاعات به درد بخور. قشنگ یه بار دیگه باید میشستن این اطلاعات رو ارزیابی میکنن تا بشه ازش یه سرنخ درست حسابی و کاربردی در بیارن. از خانواده میپرسن که فکر میکنن کسی بوده باشه که قصد قبلی یا انگیزه قبلی واسه اتفاقی که افتاده داشته باشن و همین جهت هم تصمیم میگیرن برن سراغ لوئیز مادر خانواده. اما همونطور که گفتم شرایط لوئیز مادر الیزابت واسه صحبت کردن اصلا مناسب نیست. پس چیکار میکنن؟ میرن میگردن دنبال ادو، ادو پیدا میکنن و همین سوال ازش میپرسن. اما جوابی تو ذهن اد اسمارت نمیاد. اصلا تصور همچین اتفاقی رو نمیکردن که بخوان الان برای این سوال جوابی داشته باشن. اد میگه اصلا باور ندارم که کسی اون بیرون بوده باشه که الیزابتو بشناسه که بعد بخواد بدزدتش و امشبو بذاره رو دست پلیس و خانواده اسمارت، این شب کذایی رو. چیزی از خانواده اسمارت واسه پلیس گیر نمیاد، یعنی پلیس باید خودش دست به کار بشه و یه فکر به حال خودش تو این پرونده بکنه. مأمور ویژه FBI یعنی میک فنرتی که اونجا حاضره معتقده این یه جنایت جنسی از قبل طراحی شده است. یعنی الیزابت یه قربانی یا تارگت از پیش تعیین شده است. اعتقادش چیه؟ اعتقادش اینه که پدر و مادر یا هر کسی که این چند وقته با الیزابت این ور اون ور رفتن باید مصاحبه یا بازجویی بشن. چرا؟ تا مشخص بشه تو این رفت آمدا برخورد مشکوکی با آدم خاصی که الان دیگه به کمک مری کاترین یه اطلاعات گنگی هم ازش دارن یادشون هست یا نه. یعنی چی؟ یعنی دنبال یه الگوه که اطلاعاتی که مری کاترین داده رو در کنار اطلاعات این افراد قرار بده، حالا تو محیطایی که با همدیگه به صورت مشترک رفتن مثل کلیسا، فروشگاه یا مرکز خرید، تا بتونه به کمک اون الگو برسه به فردی که مرتکب آدم ربایی شده. اعتقاد مأمور ویژه FBI آقای فنرتی اینه که از توضیحات اعضای خانواده و اطرافیان اینجوری برمیاد که خانواده اسمارت زندگی پر جنب و جوش و فعالی دارن و شدیدن تو چشمن. الیزابت هم به خاطر فعالیتاش و چهره زیباش و هنرش شاید زیر نظر یه آدم مریض بوده که واسه به دست آوردن الیزابت این مدت کمین کرد و توی فرصت مناسب با نقشه قبلی برنامه آدم ربایی رو عملی کرده. اما اون چیزی که کار پلیس رو سخت میکنه اینه که الیزابت بیشتر وقتش رو با دوستای همجنس خودش، یعنی دوستای دخترش میگذرونه. خیلی فعالیت خاصی توی چتروما نداره و دوست پسری هم نداره که پلیس بتونه یکم تو تحقیقاتش به کمک اون دوست پسر جلو بیفته. پلیس در نهایت با در نظر گرفتن جمیع جهات تصمیم میگیره شروع کنه. یه تصویر از چهره الیزابت اسمارت همه جای یوتا رو پر میکنه تا اگه کسی اطلاعات به درد بخوری داره بلافاصله در اختیار پلیس قرار بده. اخبار این آدم ربایی همه جا پر میشه. اخبار ساعت ده هم الان دیگه داره این موضوع رو پوشش میده. You're watching KSL5. This is the number one eyewitness news special report. We begin today with the statewide alert for the missing girl and the man who took her. Now the kidnapping happened around 2 o'clock this morning, again as we said, in the Salt Lake Federal Heights area. Abducted from her bedroom at gunpoint, and as Terry said. پلیس واسه جستجو برنامه‌ریزی میکنه. یه لشکر متشکل از 700 داوطلب به جستجو اضافه میشن. هیچکس انتظار همچین مشارکت عظیمی رو نداره، اما خب هم پلیس و هم خانواده اسمارت به خصوص برادرای ادوارد که وضع روحی بهتری نسبت به ادوارد و لوئیس دارن خیلی امیدوارانه تر حالا دارن ماجرا رو دنبال میکنن. این حجم از مشارکت و از خودگذشتگی برای خانواده اسمارت باور کردنی نیست. پلیس هم که این داستانا رو داره از نزدیک میبینه فهمیده که این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست. باید به نتیجه برسونن پرونده رو، وگرنه باید منتظر تیغ تیز انتقادات رسانه ها و مردم باشن. تام رالید the family that first night to go in front of those cameras and plead with the community to come out and help. Every minute counts, every second counted, and everybody knew that. And the response the next day was just phenomenal. At 7:30 we started having searchers showing up. I brought about 450 volunteer registration forms. At 10 o'clock, I had someone from the registration desk come up to me and say, we're out of forms. By the end of the day, the count was up to close to 1,800 searchers that had come through the center. The support and the love of the community were so great and everything, and I really, it seemed to become bigger than all of us in a way. It was just incredible. The sacrifices that everybody made. الان 25 نفر کارگاه پلیس و مأمور FBI تو دل این ماجرای عجیبن. کاملا مشخصه که این ماجرا یه آدم ربایی تمام عیاره. این ماجرا البته واسه پدر الیزابت خیلی ضربه سنگینیه، تا جایی که تا مرز نابودی ادواردو میبره. به هر حال یه اتفاق سنگین تو زمانی افتاده که اون خونه بوده اما نتونسته جلوشو بگیره. یعنی اینطوری بهتره بگم که اصلاً متوجه نشده و این باعث میشه حس بدتری داشته باشه. تو چشای لوئیز و بقیه بچه هم این حس رو میگیره که انگار مسئولیتش رو به عنوان پدر و حافظ امنیت بچه ها باید بهتر انجام میداده که نداده. شاید هم حالا به هر حال این احساس درونی خود ادوارد بوده و شاید بچه ها همچین حسی نداشتن، لوئیز همچین حسی نداشته، ولی به هر حال فشار اتفاقی که افتاده روی شونه های ادوارد بیشتر داره احساس میشه. باری فکر کنم دیگه وقتشه که بریم سراغ مجموعه اتفاقایی که تو روزهای آینده میفته و خط زمانی ماجرا رو یه نگاه بندازیم، چون اصلا قرار نیست این داستان به همین سادگی ها، حالا چه به وسیله پلیس چه به وسیله خانواده اسمارت، جمع بشه. 7 جون 2002 یه شیرفروش گزارش میده که 2 روز قبل از آدم ربایی یه ماشین مشکوک رو در حال دور دور تو محله اسمارتا دیده و شک کرده و شماره پلاک طرفو برداشته. راننده کی بوده؟ برت مایکل ادمونز 26 ساله. 9 جون 2002 اد اسمارت پدر الیزابت مجبوره که یه آزمایش پلیگراف یا دروغ سنج انجام بده. خب معمولا تو اینجور موارد مرسومه که پلیس برای اطمینان بیشتر این تستو از اعضای خانواده باید بگیره. البته خب گفتیم دیگه کل اعضای خانواده در نهایت باید این تست رو بگذرونن و فقط اد اسمارت نیست که شامل تست پلیگراف میشه. شرایط این سوال و جواب هم خیلی واسه خانواده کار آسونی نیست و شرایط آسونی نیست، تا جایی که تحمل بعضی سوالا واقعا واسه اد و برادراش دور از ذهنه، ولی خب به هر حال به عنوان یه مرحله از پروتکل‌های کاری پلیس باید انجام بشه. Questions like did you kill Elizabeth, did you take Elizabeth, did you have anything to do with her abduction. My polygraph was between 7 and 8 hours, but you know, in that included a 2-hour stare down with the guy when I said, you know, I can't do anything else, I can't, I mean, I'm inconclusive, fine, it's in your court. I'm under the microscope as someone who could have taken her, and I didn't take her. I know I didn't take her. I just kept staring him in the eye, giving him eye contact and saying, thinking to myself, whatever Elizabeth's going through, I can do this. 13 جون 2002 همه منتظر جواب تستان. اما خب پلیس از اعلام نتیجه تستای خانواده اسمارت فعلا خودداری میکنه. یه مقدار این حالتی که پلیس ایجاد میکنه توی اعلام جواب تستای خانواده اسمارت باعث شک و تردید در مورد خود خانواده اسمارت میشه. یه اتفاق مهم دیگه هم تو 13 جون 2002 میفته. اونم اینه که برت مایکل ادمونز، همون راننده مشکوکی که اون شیرفروشه معرفی کرده بود به پلیس، میره تو لیست مظنونای درجه 1 و میرن تا پیداش کنن و ازش بازجویی کنن. الان دیگه پلیس زده تو خط تهیه لیست از افراد مشکوک و مظنون. به همین خاطر 14 جون 2002 ریچارد ریسی، خدمتکار سابق خانواده اسمارت، میاد تو جمع مظنونای اصلی. الان ریسی یکی از افراد مشکوک تو این ماجراست که خب به خاطر نقض آزادی مشروطش دستگیر میشه. پلیس البته فعلا اسمشو به صورت عمومی و رسمی به عنوان مظنون این پرونده منتشر نمیکنه، اما خب علت اینم اینه که خب نفرات دیگه‌ای توی لیست پلیس هستن که هنوز پلیس بهشون مشکوکه و هنوز براش مسجل نشده که اونا نقشی توی این پرونده یا توی این آدم ربایی ندارن، ولی در کل اسم ریسی به عنوان اصلی ترین نفر در فهرست مظنونا هست، اما خب به صورت عمومی اعلام نمیشه. 21 جون 2002 جستجوی پلیس جواب میده و پلیس ادمونز رو پیدا میکنه. کجا؟ توی بیمارستان تو ویرجینیای غربی در حالی که اووردوز کرده. 24 جون 2002 ریک دینز، رئیس پلیس سالت لیک سیتی، اعلام میکنه که ریچارد ریسی، خدمتکار سابق خانواده اسمارت، چندین بار بازجویی شد و آزمایش پلیگراف داده. البته اول همونطور که گفتیم به صورت رسمی مظنون اعلام نمیشه، اما دینز میگه که کاراگاه‌های پلیس در مورد مکانی که تو زمان گم شدن الیزابت ریسی توش حاضر بوده، یعنی 5 جون، از ریسی سوالایی پرسیدن ولی جوابای درست درمونی نگرفتن. 26 جون 2002 یه هیئت منصفه بزرگ برای تحقیق در مورد ریچارد ریسی تو سالت لیک سیتی تشکیل میشه. اصلا بیایم بررسی بکنیم ببینیم دقیقاً این ریچارد ریسی کیه و چرا یهو اینجوری جفت با اومد توی ماجرای ما. ریچارد ریسی علاوه بر اینکه خدمتکار سابق خانواده اسمارته، یه دزد حرفه‌ای هم هست که خب سابقه جنایی داره. یعنی سابقه جنایی همون سابقه خلافکار بودن مد نظرمون هست. 4 هفته بعد از 11 جولای 2002 ریسی به جرم سرقت جواهرات و یه سری چیزای قیمتی دیگه از خانواده اسمارت و خانواده‌های دیگه محله متهم میشه. الان دیگه پلیس 2 تا مظنون درست حسابی داره که باید دقیق اونا رو مورد ارزیابی قرار بده و خیلی هم زود به نتیجه برسونه کارو. پلیس با این که این موضوع رو به صورت رسمی اعلام نمی‌کنه، ولی خب امیدی به زنده بودن الیزابت نداره. اما از اونجایی که جنازه ای نیست و فشار رسانه هم خیلی زیاده، میدونن که محکوم به ادامه دادنن، پس به صورت عمومی در مورد ذهنیتشون در خصوص الیزابت چیزی رو مطرح نمی کنن. حالا بریم اون طرف داستان، اون طرفی که الیزابت الان ناخواسته توشه. سوال که قطعا خیلی زیاد مطرحه، مثلا اینکه الیزابت رو کجا بردن، اصلا چرا بردن و الان الیزابت دقیقا کجاست. الیزابت الان دیگه متاسفانه اسیر شده. کجا؟ توی اردوگاه جنگلی. مردی که الیزابت رو دزدیده الان بردتش توی اردوگاه جنگلی، جایی که زنش منتظرشونه. یعنی چی؟ یعنی یه همدست پایی هم داره این طرف دیوونه ما. الیزابت هنگ اصلا نمیدونه ماجرا دقیقا چیه. زن طرف هم یعنی واندا بارزی میره تو کار یه مراسم مذهبی آینی بر اساس کتاب مقدس، تو همه چی عجیبترم بشه. یه چیزی تو مایه های شستن پاهای الیزابت و بعدم یه مراسم مذهبی دیگه میزنن تنگش که انگار دیگه الان الیزابت زن طرف شده. خب بعدش هم که دیگه مشخصه چه اتفاقی میفته، بهش تجاوز میشه و همین موضوع کافیه که بفهمیم با وضعیت عجیب و به شدت جدی مواجهیم. برگردیم پیش خانواده اسمارت. اتفاقی که افتاده همین اندازه که ما بی مقدمه رفتیم سراغش، برای اسمارت هم عجیب و بی مقدمه است. هرچی فکر میکنن که اصلا چه ماجرایی بوده، چه داستانی بوده، چه کسی میتونست این کارو بکنه، هیچی دستگیرشون نمیشه بدبختا. تا بعد از ظهر همون روز جستجوی جدی تو کوههای پشت خونه الیزابت در حال انجامه، با کلی داوطلب و هلیکوپتر و سگ و تشکیلات. اد اسمارت پدر الیزابت مشتاقانه میگرده و خیلی امیدواره یه ردی پیدا بشه و دخترش رو سالم برگردونه خونه. یه چند وقتی میگذره، هیچ خبر به درد بخوری نیست. اسمارتا دیگه چاره ای ندارن جز صبر و امید. ولی واسه اینکه داغی ماجرا حفظ بشه، یه کنفرانس خبری ترتیب میدن. تو کنفرانس خبریشون هم از بقیه کمک میخوان تا بتونن الیزابت رو پیدا بکنن. همکاری خوبی هم باشون میشه البته، اما نتیجه چیه؟ هیچ. این هیچی هم که داریم میگیم در مورد 48 ساعت بعد از گم شدن نیست، اشتباه نکنید. این یعنی چند ماه گذشته و هیچ خبر امیدوار کننده ای نیست. ولی خب چون جنازه ای هم نیست، پس طبیعیه که پرونده هنوز باز باشه. برگردیم به مظنونامون. ادمونز رو یادمونه دیگه، همونی که پلیس بهش سوءزن داشت. الان دیگه سوءزن نسبت به ادمونز شدیدتر شده، تا اینکه ادمونز به دلیل مصرف بیش از حد مواد توی یکی از بیمارستانهای ویرجینیا غربی پیدا میشه. بازجوییش میکنن ولی اتهام آدمربایی از روش برداشته میشه. برای پلیس اثبات میشه ادمونز خلافکار هست، اما نقشی تو آدمربایی اخیر نداره. احتمالاً اون اظهاراتی که در مورد 5 جولای میکنه و شاهدی که ممکنه ارائه داده باشه داره نجاتش میده از این شرایط. الان دیگه ریسی به عنوان مظنون اصلی محتمل ترین گزینه است و همه که چشا به ریسیه دیگه. باید یادمون باشه دیگه، ریچارد ریسی تو 14 جون 2002 9 روز بعد از آدم ربایی دستگیر شده. با اینکه هنوز به آدم ربایی متهم نشده، اما ریچارد همچنان مظنون اصلی ناپدید شدن الیزابت. الان دیگه جدی‌تر هم هست، چون یکی دیگه از جدی‌ترین مظنونا یعنی ادمونز از لیست مظنونای پلیس خارج شده. دزدی‌هایی هم که ریسی از خانواده اسمارت کرده بود باعث شده تو صدر لیست مظنونای پرونده آدم ربایی الیزابت اسمارت قرار بگیره. بازجویی‌های ریچارد ریسی با پلیس خیلی اگریسیو دنبال میشه. پلیس خیلی به گناهکار بودن ریسی اعتقاد داره، از طرفی هم شدیداً تحت فشاره که پرونده رو به یه جایی برسونه. به همین دلیل بازجویی‌های ریچارد ریسی خیلی خیلی چالشی میشه. And you know that I think you're involved in this. I want to hear if you were in there and you were doing this and she woke up, what would you do? And you're telling me I would not going to sit here and fucking tell you, pal. Sit down. No. It's never going to stop. It's never going to end. It's just going to go on. Fuck, I'm at a fucking loss, dude. I mean, put yourself in my motherfucking shoes. Shit. I didn't fuck around with no fucking girl. God damn. No, I didn't. Fuck, no. You didn't have any birds? No. God damn it, no. تو همین بگیر و ببندا دادگاه ریسی هم برگزار میشه، اما فقط چند ساعت بعد از پایان جلسهش تو دادگاه تو سلولش دچار آنوریسم مغزی میشه و میره تو کما. بعدم توی 3 آگوست تو بیمارستان تموم میکنه و دست پلیس رو با کلی سوال بی جواب میذاره تو پوستگردو. این طرف اما خانواده اسمارت خیلی با پلیس توی گناهکار بودن ریسی هم عقیده نیست. شاید خب بحث سرقت‌های ریسی رو قبول کرده باشن، اما اینکه توی بحث دزدیده شدن الیزابت ریسی دخیل بوده باشه رو خانواده اسمارت خیلی زیر بارش نمی‌رفت. به همین خاطر بعد از مرگ ریسی یه وبسایت راه اندازی می‌کنن تا به عنوان منبع تحقیق در اختیار عموم قرار بگیره. فیلم‌های الیزابت تو دوران بچگیش و نوجوانیش رو توش می‌ذارن. از اون طرفم کاری میکنن که رسانه ها بهش دسترسی داشته باشن تا ماجرا از سر زبونا نیفته. این اتفاقی هم که مد نظرشون بود میفته و ماجرا دوباره میفته سر زبونا. اما تو اکتبر 2002 یه اتفاق خیلی خیلی مهم میفته. چیه اون اتفاق مهم؟ اگه یادتون باشه قبلا گفتیم که تو اون سالات شیرازی که کاترین توی اظهاراتش به پلیس ارائه داده بود یه چیز به درد بخور گفته بود. چی بودون؟ این که صدای آدم ربا واسه مری کاترین آشنا بوده، انگار قبلا اینو جای دیگه شنیده. به همین دلیل مری کاترین یهو یادش میاد که صدای آدم ربا با این تصویری که الان اومده توی ذهنش همخونی داره، انگار که اصلا طرفو بتونه شناسایی کنه. در این حد مهم. حالا کاترین رو کی شک داره؟ یکی به اسم امانوئل. کی است این یارو؟ امانوئل یه باباییه که چندین ماه پیش برای کار باغبونی و تعمیر سقف خونهشون یه روز واسه اسمارتا کار کرده و رفته رد کارش. پلیس اما این ماجرا رو خیلی جدی نمیگیره. چرا؟ به دو دلیل. یکی به این دلیل که یه طرف ماجرا مری کاترینه و سابقه خوبی توی ارائه جزئیات از اتفاقات اون شب نداره، و مورد دوم اینه که پلیس دستور مستقیم داره که زمان و منابعشون رو بذارن سر مواردی که پای و اساس درست و حسابی داره. به همین جهت نمیتونن خیلی روی اظهارات مری کاترین حساب بکنن. حالا چرا اصلا مری کاترین این موضوع رو مطرح کرده؟ از کجا یهو به ذهنش خطور کرده؟ مری کاترین میگه که چند ماه بعد از ماجرای آدم ربایی مشغول تمیز کردن اتاقه که اتفاقی چشمش میخوره به کتاب رکوردهای جهانی گینس. شروع میکنه به ورق زدنش و یهو یه چیزایی یادش میاد. یکم بیشتر که عمیق میشه یهو چهره امانوئل یادش میاد و بعدم صداش و بعدم باقی ماجرا. خودش البته میگه دقیقاً نمیدونم چرا موقع ورق زدن کتاب یاد امانوئل افتادم، ولی مادرش واسه توجیه این موضوع میگه که اون روزی که امانوئل اومده بوده برای باغبونی و تعمیرات احتمالاً ماری داشته این کتابو میخوند و احتمالاً یه برخوردی مثل یه نگاه گذرا یا مذاکره پدرش با امانوئل سر دستمزد یا یه چیزی توی این مایه ها باعث شده امانوئل بیاد توی ذهن مری کاترین. خانواده اسمارت که میبینن پلیس علناً و عملاً توجهی به صحبت‌های مری کاترین نمی‌کنه، خودشون دست به کار میشن. یه کار میکنن کارستون. چی کار میکنن؟ یه نقاش استخدام میکنن تا چهره امانوئلو با توجه به چیزایی که از چهرش توی ذهن مری کاترین هست بکشه. این نقاشی بعدن به کمک جان والش مجری مشهور امریکایی تو رسانه هایی که علاقمند بودن این تصویر رو منتشر کنن پخش میشه. چه حرکت هوشمندانه از خانواده اسمارت و چه نتیجه ای؟ نتیجه چیه حالا؟ خب اگه میخواین نتیجه حرکت هوشمندانه خانواده اسمارت رو بدونین باید یکم صبور باشین تا تو اپیزود بعدی با جزئیات کامل بهش بپردازم و ادامه این داستان جذاب و پرتعلیق رو براتون روایت کنم.